بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث راجع به وهابیت درباره این بود که وهابی ها با چه ملاکی، با چه ضوابطی کسی را تکفیر میکنن، نسبت کفر چجوری میدن. حالا قبل از اینکه ادامه اون بحث رو بگم، یه چند نکته راجع به حجر ابن عدی و این جنایتی که در هفته اخیر این سلفی های تکفیری انجام دادن عرض بکنم. الان میگم. اولا یه نکته این که حالا اسم این صحابی رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهم السلام اسمش چیه؟ آیا اسمش حجر ابن عدیه یا حجر ابن عدیه یا حجیت ابن عدبی؟ اگر که کتاب های سنی ها را نگاه کرده باشید، تو کتاب‌های اصلی سنی‌ها اصلاً حجر ابن عدی یا عدی وجود نداره. اسمشون، اسم اصلیش بوده حجیه، نه حجر. حجیه تو کتاب‌های رجال قدیم هم اینطوری بوده. اما این که فرزنده کیه؟ فرزنده عدی، درسته، نه عدیه. همون عدی صحیحه. یا این که اسم پدرش عدیه یا اسم پدرش عدوی، عدوی هم ثبت شده. حجر ابن عدی را بهش حجر الخیر میگن. حجر الخیر در مقابل حجر شر. حجر خیر و حجر شر اینه که این آقا یه پسر عمو داشته، اونم اسمش بوده حجر، یعنی این حجر پسر عموشم حجر. پسر عمویشون مثل خود همین حجر از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود، ولی بعداً به معاویه پناهنده شد. چون اون یکی به معاویه پناهنده شد، این پناهنده نشد، به اون میگوین حجر شر، اینو میگن حجر خیر. حجر ابن عدی جزء رباط کتب اهل سنت، یعنی اسمش در بخاری و مسلم و نسائی و ترمذی اومده. البته گفتم حجر نیومده ها، حجیه اومده، چون اسمش در بخاری و مسلم هست، بنابراین پیش اهل سنت میشه یک صحابی موثق. اما تعداد احادیثی که از ایشون نقل شده بسیار کمه، هم در شیعه هم در اهل سنت. مثلا حدیثی که خیلی زیاد از حجر ابن عدی نقل کردن اینه که ایشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده، الحیاء و خیر کله. حیاء خیلی خوبه، هر چی هم توش حیاء باشه خوبه. مثلا این حدیثیه که هم بخاری از حجر ابن عدی نقل کرده یا مثلا سنن نسائی نقل کرده. پس ایشون یک صحابیه که حدیث خیلی کم داره. شرح حالش هم تو کتاب‌های تاریخی یا رجالی بسیار بسیار کم نقل شده. از کتاب‌های تاریخی معلوم میشه که این بنده خدا میشه بگید دستیار امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. یعنی حضرت علی علیه السلام هر جای کار خیلی مهم و خاص داشت این آقا را میفرستاد. چندین جا هست که امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا برای سرکوب کردن خوارج یا مثلا برای بعضی از جنگ ها یا برای بعضی از مسائل اقتصادی زمان امیرالمؤمنین امام ایشون را فرستاده. شاید مثلا یه 10-15 مورد اینجوری تو تاریخ هست. اما عرض کردم از اینکه تاریخچه این آقا کی بوده کجا بوده اینا خیلی معلوم نیست. ظاهرن اصالتن خودش مال کوفه باشه، ولی خیلی شرح حال اونجوری ازش معلوم نیست. خب فقط اون داستان کیفیت شهادتش تو کتاب‌های تاریخی مفصل اومده. توی این کتاب کامل ابن اسیر جلد 3 از صفحه 483 تا صفحه 490 اینجا شرح حال حجره و نکات خوبی هم حالا داره. عبیدالله ابن زیاد اومد حجر را و 13 نفر همراه حجر را دستگیر کرد و زندان کرد. بعدم به اینها گفت که یا از علی علیه السلام تبری بجویید. یعنی حتی اینجوری گفت، گفت که یه زمانی دفاع از علی علیه السلام خوب بوده، امروز باید تبری کنید. و یه زمانی بدیه معاویه خوب بود، امروز دیگه باید از معاویه تعریف کرد، بدیشو نگفت. حجر ابن عدی مخالفت کرد، گفت که زمان عوض نشده، علی علیه السلام همون علی است، معاویه همون معاویه است. عبیدالله هم گفت که میکشمتون. تقریبا نصف این 13 نفر برگشتن، یعنی تبری جستن، نصفشون هم گفتن که نه، ما شهادت رو انتخاب میکنیم، از علی علیه السلام تبری نمیجوییم. بعد عبیدالله اینا رو دست و پاشون رو میبنده و اینا رو میفرسته به شام نزد معاویه و معاویه به یه طرز فجیعی اینها را به شهادت میرسونه. بعد از اینکه معاویه حجر را به شهادت رسون، چند نفر به معاویه اعتراض کردن. یکی از اعتراض کننده ها عایشه بود که عایشه اعتراض کرد که چرا حجر را به شهادت رسون. یکی دی از اعتراض کننده ها حسن بصریه. حسن بصری وقتی که شنید حجره به شهادت رسیده، خب میدونید که حسن بصری خودش با امیرالمومنین علیه السلام رابطه خوبی نداشت دیگه، یعنی جز کسانی بود که برگشته بود از امیرالمومنین. قال الحسن البصری اربع خصال کن فی معاویه لو لم تکن فیه الا واحدتون لکانت موبغتن. معاویه چهار تا صفت دارد که اگر یکی اینها در او باشه، برای اینکه گناهش گناه بسیار بزرگی باشه کافی است. اول انتزاؤه على هذه الامه بالسيف حتى اخذ الامر من غير مشبره وفيهم بقايا الصحابه وذو الفضيله. اولین گناه معاویه این بود که خودش شد خلیفه و اونم با زور و قهر و غلبه. دومین گناه معاویه و استخلافه بعده ابنه سکیرا خمیرا یلبس الحریر و یضربو به تنابیر. دومین گناهش هم اینه که این یزیدی که چنین و چنان بود خلیفه شد، یعنی خلیفه کرد، معاویه او رو خلیفه کرد. سومین گناهش این بود که عبیدالله ابن زیاد رو اومد به عنوان برادر خودش قرار داد. ادعاؤه زیادن. چهارم هم اینه که وقتله حجرن و اصحاب حجرن. بله؟ آره دی زیاد. زیاد میمت چی گفتن؟ عبیدالله؟ نه زیاد. بله. سوم ادعاؤه زیادن، زیاد رو اومد برادر خودش قرار داد، زیاد ابن ابی را. چهارم هم و قتله حجرن و اصحاب حجرن فیا ویلن له من حجر و یا ویلن له من حجر و اصحاب حجر. یعنی حسن بصری گفته این چهار تا اگر یکیش در معاویه بود همین بس بود که اصلا بگوی معاویه کافره. معلوم میشه حجر اینقدر تو مردم اون زمان مهم بوده که کسی که مثلا حجر را به شهادت برسونه، این یه گناهی بود همتراز این که یزید را کسی به خلافت برسونه یا مثلا خود معاویه. با اونم این کلام حسن بصریه که حسن بصری خیلی برای سنی ها و وهابی ها مهمه. دید جالب این وهابی ها حسن بصری رو جز سلفی ها میدونند، یعنی حسن بصری جز سلفی هاست براشون، ولی امام مجتبی علیه السلام رو خلفی میدونند، ولی به هر حال این سلفیه. پس بله چرا دقیقاً چند تا روایت هم هستن، نه یکی یا دو تا ها. همینجوری که ایشون میفرماین روایت فرموده که اگر که مجبورتون کردن به صبر من صبر بکنید، اگر مجبورتون کردن به تبری تبری نجوید. چند تا روایت هست اینجوری، ولی من عرض کردم که نه، برعکس روایت، یعنی احتمال خیلی زیاد من میدم که راوی اشتباه کرده یه حدیثا. درستش این است اگر مجبورتون کردن بر سب امیرالمؤمنین سب نکنید بلو کشته بشوید، اما اگر مجبورتون کردن بر تبری به جویی، تبری امر قلبیه، به زبان بگو من از علی نعوذ بالله مثلا بیزارم، به زبانم بگو بیزارم در حالی که دلت مطمئن به ایمانه. اما اگر گفتم فحش بده بگو نه در هیچ شرایطی فحش نمیده. من احتمال خیلی زیاد میدم حدیث اشتباه نقل شده، متاسفانه طبق روایت فتوا هم دادن علماها، ولی یعنی الان از نظر عرفی و خارجی هم چجوریه؟ به یک کسی بگوین به حضرت علی فحش بده بگه فحش میده، اما بهش بگن که تبری به جو میگه تبری نمیجو، این اصلا قابل پذیرفتن نیست. اونی که قابل پذیرفتن اینا اگه به یکی میگن اگر تبری نکنی میکشیمه، میگه خب تبری میکنن تا نکشندش، خب اینم که قلبیه، در زبان یه چیز گفته، دلش ایمان خودش را داره. اما اگه بگوین توهین بکن فحش بده، خب این که دیگه فحش دادن که امر قلبی و زبانی که نیست، فحش دادن خب یه امر ظاهره دیگه. نه نه چرده به هر حال یعنی حالا شما میخواید تایید بکنید ها، آره، ولی من حالا این تایید نمیخوام، ولی عرض کردم من اصلا نمیتونم اینا بپذیرم که سب جایز باشه تبری جایز نباشه. عرض کردم برعکس باید باشه، سب در هیچ شرایطی جایز نیست. یعنی مثلا این چه شیعه ایه که بهش بگن که اگه فحش ندی به امیرالمومنین میکشمت، بگه باشه فحش میدم، این خیلی بده. به هر حال حال دیگه توضیح اینا لازم نیست که دیگه حالا این چهار قسم رو چرا حسن بصری این چهار تا رو ذکر کرده. این فقط خواستم میگم که بین سلفی ها و من جمله این حسن بصری کشتن حجر اینقدر براشون مهم بوده، متاسفانه این تکفیری هایی که حالا هستن از این کارا میکنن. وهابیتی که وجود داره الان، چند بار عرض کردم این وهابیت پیروان بنی امیه‌اند، اون چند که براشون خیلی مهمه دفاع از بنی امیه است. اگر کسی به صحابه پیامبر توهین بکنه هیچ مهم نیست، اما اگر کسی مثلا همین کاری که خود اینا با قبر حجر کردن، کسی این کارو با قبر معاویه یا با قبر یزید کسی این کارو بکنه، میکشندش و تکفیرش میکنن. کتاب های ابن تیمیه بهترین شاهده بر این که علامه امینی هم تو القدیر داره ها، ابن تیمیه هر حدیثی که فضیلت اهل بیت توش باشه میگوید حدیث باطله، هر حدیثی که مده بنی امیه باشه همین رو میگوید دلیل بر صحتشه. الانم این وهابیایی که تو عربستان هستن بیشترین ناراحتیشون نسبت به شیعه اینه که شما معاویه رو توهین میکنید، یعنی توهین به معاویه است که براشون خیلی سخت و دردناک. و اما حالا چند تو چیز برای ما مهمه. اولین نکته این جنایتی که اینها کردند، خب این آخر کار که نیست، بعدش هم فردا کارهای دیگه هم اینو خواهند کرد. قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل یک صندوق سربیه، یعنی اینا اگر بتونن به قبر پیامبر توهین میکنن، البته الان دارن انجام میدن توهینشون رو ها، همین تو طرح توسعه حرم نبوی این اصلا هدف همینه که قبر رسول خدا رو کنار بزنن، ولی به هر حال قبر پیغمبر اکرم تو صندوق سربیه، بعد جوریه که اینا حتی اگرم که اونجا وارد بشن نمیتونن کاری بکنه. اما راجع به ائمه اطهار علیهم السلام بقیه بزرگان دین، اینها این کار که نسبت به قبر حجر انجام دادن جای دیگه هم انجام خواهند داد. چیزی که حالا برای ما لازمه، اولین چیز اینه تو این شرایط ما باید مواظب باشیم که کاری نکنیم یا حرفی نزنیم که خدایی نکرده جنگ داخلی شیعه و سنی به راه بیفته یا جنگ شیعه و وهابیت به راه بیفته، چون اگر خدایی نکرده اینجور مسئله پیش بیاد، خب این اولا تضعیف اسلامه، ثانیانم هر کسی کشته بشود چه از این طرف چه از اون طرف در هر دو صورت به نفع اسرائیل و به نفع آمریکاست. بلذا پرهیز از جنگ داخلی این باید اولویت اول ما باشه، یعنی آدم باید این جنایات اینا رو محکوم بکنه، تبری بکنه، افکار عمومی و علیه اینها تحریک بکنیم. اما یه وقت کاری هم نکنیم که خدایی نکرده جنگ داخلی بشه، یعنی اینا هرچی هم از ما میکشند ما اینو مجاز نیستیم که ما یه وقت از اینا بکشیم. الان بعضی جاها بعضی ها دست به یه کارایی میزنند، ولی خب اون کارا درست نیست و خلاف شرعه. همین سیره امیرالمؤمنین علیه السلام، سیره امام مجتبی، خب همین حجر ابن عدی زمان امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسید. خب مثلا امام مثلا حالا چه کار کرد؟ یا سید و شهدا علیه السلام عکس العمل شد چی بود؟ غیر از این که خب سکوت بکنن، حالا حرفی میزنند اما عملا برخورد بکنن، نه اینجور چیزی نبوده. این نکته اول که خدای نکرده یه وقت کاری نکنیم که آدمی کشته بشود ولو از سنی ها یا ولو از این وهابی های تکفیری. و گاهی حالا تعدادشون حالا نگم بهتره، چون به هر حال اینا ولو به این که گاهی یه حرفی بزنیم که با این حرف ما در آینده کسی تحریک شود و دست به کشتن بزنه، یا اینکه اونا تحریک بشن کسی رو بکشن. حالا این رو میرسن بله، به هر حال ما باید همش تلاشمون بر چی باشه؟ بر اینکه آرامش، این وظیفه ماست. و مواظب باشیم تو سخنرانی ها، توی مثلا شعارهایی که الان توی شرایط داده میشه علیه وهابیت، اینو مواظب باشیم خون بیگناهی گردن ما نیاد. تو روایات داریم دیگه، کسی روز قیامت نامه عمل خودش رو نگاه میکنه میبینه نوشته شده چند تا آدم کشته، میگه خدایا من آدم نکشته بودم. بهش میگوین که یه حرفی زدی، حرفت به این طرف و اون طرف رفت، به خاطر حرف تو آدم کشته شد، گردن شماست. بزرگترین خدمت را به این وهابی ها یه طلبه شیعه کرد، که یه طلبه رفت در گراش منبر رفت. خب گراش و ایبز قرنها بود شیعه و سنی با هم زندگی میکردن، طلبه روی منبر بنا کرد هم سنی هایی که اونجا بودن به همشون بگه شما ولد و زنایید، شما نمیدن چنین و چنانید، شما مکه که میرید طواف النساء انجام نمیدید، پس زنتون حرامه، پس همه تون ولد و زنایید کنم. این همه جوانهای سنی که داشتن می اومدن شیعه می شدن با همین حرف این دیگه تمام اینا برگشتن. از اون تاریخ به بعد یک نفر که دیگه نیامد شیعه بشه که هیچی، چقدر اینایی که شیعه شده بودن برگشتن. با حرکت حزب الله تو لبنان چقدر جوانهای سنی داشتن شیعه می شدن، این آقا که این منبر رو رفت و این حرف رو زد همه اینا برگشتن. اینا رو مواظب باشیم، یعنی هر حرفی نزنیم، هرچی علیه سنی ها نگوییم. درسته اینا خیلی دارن جنایت میکنند، اما سیره اهل بیت، سیره امیرالمومنین علیهم السلام بر حلم بود، بر مدارا کردن بود. در برابر یه آدم احمقی مثل وهابی یا هیچ چاره ای جز سکوت. این نکته اول که یعنی بهانه به دست دشمنمون ندهیم. این نکته اول، ما عامل تفرقه نشیم. الان بین مسلمان ها اختلاف هست، ما اختلاف رو بیشترش نکنیم، هرچه میشه اختلاف رو کمتر. این که ائمه علیهم السلام این همه فرمودن سنی ها مریض میشن، برید عیادتشون. الان ما میریم یا نمیریم؟ عملا که نمیریم دیگه. ائمه فرمودن سنی ها میمیرن، تشییع جنازشون بروید. ما اگه یه عالمی تو کردستان بمیره، میریم تشییع جنازش یا نمیریم؟ نمیریم دیگه. در حالی که سیره اهل بیت علیهم السلام این بود که هر چه میشه تأکید بشه روی اتحاد. این به هر حال نکته اول، که ما عامل تشدید تفرقه و اختلاف نباشیم. مسئله دومم این که همیشه یادمون باشه دشمن اصلی صهیونیستان، دشمن اصلی آمریکاست، دشمن اصلی سنی ها نیستن، وهابی ها عامل دست اوناست. خود آمریکا الان اینو فهمیده ها. آمریکا به جد اومده بود که بشار اسد رو سرنگون بکنه. الان خود آمریکایی هم اینو میدونن که اگر که بشار سرنگون بشود، این تکفیری هایی که تو سوریه اینا رو دیگه نمیشه جلوشونه گرفت. یعنی اینا یه خطر بسیار بزرگن علیه خود آمریکا میشن. این مثلا چجور آمریکا اینو تو صدام هم دید دیگه. همین که آمریکا صدام و مسلحش کرد علیه ایران، همین که جنگ ایران و عراق تموم شد و صدام علیه آمریکا بلند شد، آمریکا هم الان میدونه اگر که حکومت سوریه سرنگون بشه، این تکبیری ها علیه اسرائیل یا علیه آمریکا قیام میکنند. دو سه سال قبل همین جا من این رو عرض کردم، گفتم که به زودی این سلفی های حملهی به اسرائیل خواهند کرد و بعد ادعا میکنن که اون خلافت اسلامی اینیه که ما داریم و بعد باید جوانهای زیادی از سنی ها رو به خودش رو جذب خواهند کرد و این کار رو میکنن این سلفی ها. یعنی آمریکا میدونه که این خطر برای خودش هم خطر میشه، یعنی همین وهابی ها. برای این که این خطر به آمریکا ضربه نزنه، دشمن ساختگی درست میکنه، هی میگه شیعه دشمن شماست. ولی به هر حال مقصود اینه که این وهابیا دارن به نفع آمریکا کار میکنن و دشمن اصلی آمریکاست. متاسفانه بعضی آقایون حاضر نیستن یک بار در عمرشون بگوین که آمریکا دشمنه یا اسرائیل دشمنه، همش سنی ها رو دشمن معرفی میکنن با اینکه اینا عامل دست اونا. و نکته سومم این که تو بحث با وهابیت بهترین چیز الان بحثای سیاسیه، نه بحثای اعتقادی. تا تقریبا 15 سال پیش بحث شیعه و وهابیت یه بحثی بود مربوط به خواص، مربوط به علما، عوام مردم، مسئله سلفیگری و وهابیگری و این چیزا نمیدونستن. نه عوام وهابی ها کار به ما داشتن، نه عوام ما به اونا. الان مسئله کشیده شده تو عوام مردم و دیگه هم نمیشه کنترلش کرد. وقتی که بحث اومده توی عوام، تو عوام مثلا حالا بیان کتاب بنویسیم که مشکل رو حل نمیکنه. مثلا فرض حالا من خودم یک کتاب نوشتم درباره وهابیت، ولی خب الان اینو میدونم که این کتابی که من نوشتم فقط به درد طلبه میخوره. یا یا به درد علمای وهابی میخوره، به درد نوع مردم وهابی نمیخوره، به درد نوع مردم خودمونم نمیخوره. اون که به درد نوع مردم میخوره بحثای سیاسیه. یعنی این که من بخوام اینجا بحث بکنم که توحید چیست، توحید در ربوبیت کدامه، توحید در الوهیت کدامه، اینا فقط همین چه خوبه. تو مردم باید اینجوری بحث کردم که الان اسرائیل با وهابیت دوتا با هم توی یه جبهه علیه بشار اسد می جنگند. یا اینکه مثلا فرض کنید که میبینیم همیشه سلاح‌های این وهابی ها از آمریکا میاد، 60 سال این سنی ها با اسرائیل میخواستن بجنگند، هیچ جنگی با اسرائیل نکردن الا اینکه عقب نشینی شد. دو تا جنگ شیعه ها با اسرائیل کردن، تو هر دو تا شیعه ها پیروز شدن، هیچ جام عقب نشینی نکردن. با اینکه روز به روز اسرائیل برای خیلی قویه، من رفتم تو سنگرای این اسرائیلیا، تو سنگراشو شیشه‌ای که گذاشتن که نگاه میکنن برای دیدبانی، ضخامت شیشه تقریبا 20 سانته، یعنی منزه درازای یک آجر ضخامت شیشه دیدبانیاشون. تیر کالیبر 50 بخوره هیچ وقت این نمیشکنه، یعنی شیشش اینقدر شیشه قوی. اسرائیل خیلی قدرت داره، به تانکایی که توی جنگ با جنوب لبنان و با حزب الله اینو استفاده کردن، تانکیه که موشک بهش بخوره هیچیش نمیشه، تنها در صورت این تانک قابل انفجاره که سه تا موشک همزمان از سه طرف بهش بخوره و حزب الله تونست این کارو بکنه. خب این که کسی بیاد بگه حزب الله یا شیعه اینجوری با اسرائیل جنگ کرد، سنی ها و اتباع بنی امیه و اتباع عمر و ابوبکر اینجوری که 60 سال هرچی جنگ کردن، یه ذلتی یه خفت بیشتری درست کردن. اینجور چیزا که از من بحثای سیاسی فعلا بهتر جواب میده تا بحثای اعتقادی. و تو مردم، حالا چه با مردم شیعه چه با مردم وهابی و سنی، بهترین راه اینه که اینجور چیزا را آدم هی مطرح بکنه، لااقل یه مقدار از این جنایات اینها کم بشود. حالا چند تا نکته دیگه هم می‌خواستم درباره همون ضوابط کفر بگم که دیگه انشالله جلسه آینده.